سلام، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا گفت مذاکراتش با همتای روس خود درباره سوریه در نیویورک ادامه خواهد یافت. به نوشته روزنامه‌های ترکیه، برخی گروه‌های اسلامگرای سوریه در صدد تولید گاز سمی سارین بودند. سران سازمان شانگهای در بیشکک بیانیه‌ای صادر کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه امروز اعلام کرد که با همتای روس خود سرگئی لاوروف به توافق رسیده است که برای تعیین تاریخ مذاکرات معروف به ژنو 2 در مورد سوریه در اواخر سپتامبر هفته اول مهر ماه یکدیگر را در شهر نیویورک دوباره ببینند. جان کری و سرگئی لاوروف روز جمعه به همراه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو شرکت کرده بودند. مذاکرات آقایان کری و لاوروف در مورد سوریه از دیروز در ژنو آغاز شد و جان کری این مذاکرات را سازنده توصیف کرد. سرگئی لاوروف نیز از وزیر امور خارجه آمریکا به خاطر درک لزوم حل مسئله سوریه از راه‌های دیپلماتیک قدردانی کرد. اخضر ابراهیمی نیز گفت حل مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه برای تشکیل کنفرانس ژنو 2 ضروری است. به نوشته دو روزنامه چاپ ترکیه، شورشیان اسلامگرای سوریه قصد داشتند در ترکیه مواد ساختن گاز سمی سارین تهیه کنند. روزنامه‌های ملیت و رادیکال روز جمعه نوشتند مقام‌های قضایی شهر آدانا بر اساس شنودهای تلفنی یک فرد 35 ساله سوری را رسما متهم کردند که قصد داشته است برای گروه‌های اسلامگرای النصره و احرار الشام مواد تولید گاز سمی سارین تهیه کند. این گروه‌ها با القاعده مرتبط هستند. این شخص در ماه مه گذشته دستگیر شده بود. و نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر روز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان پایان یافت. توسعه اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در زمینه امنیتی از جمله هدف‌های این نشست اعلام شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در این نشست روز پنجشنبه وارد بیشکک شده بود. ایران عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است. قرار است آقای روحانی امروز در حاشیه اجلاس بیشکک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. وی روز قبل با رئیس جمهوری چین دیدار داشت. اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای عبارتند از چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. ایران، افغانستان، پاکستان، مغولستان و هند اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای هستند. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت می‌رسد. پس از استقرار سیزدهمین نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم همان گونه که در خبرها شنیدید به بیشکک سفر کرده است. او قرار است امروز در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. فرین عاصمی در این باره با تورج اتابکی استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه آمستردام گفتگو کرده و ابتدا از او درباره تاریخچه سازمان همکاری شانگهای پرسیده است. آقای اتابکی:
پیشینه سازمان همکاری شانگهای به سال 1996 برمیگرده، وقتی که کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان گرد هم اومدن و در فضای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش کردند که همکاری رو بین کشورهای آسیای مرکزی که پیشتر بخشی از قلمرو اتحاد جماهیر شوروی بودند با دو قدرت مطرح منطقه یعنی روسیه و چین شکل بدند. بعدها این همکاری گسترده تر شد. ازبکستان هم در سال 2001 به این گروه پیوست و گروه نام خودش رو به سازمان همکاری شانگهای تغییر داد، به خاطر اینکه نخستین اجلاس این گروه در شهر شانگهای چین برگزار شده بود. عمده دلیل شکلگیری این سازمان پرهیز از نزاع قومی در منطقه بوده، جلوگیری از تنش‌های قومی، جداسری بین اقوام مختلف که در چارچوب دولت ملت‌ها در این منطقه به نقد دارن زندگی می‌کنند و جلوگیری از افراط‌گرایی مذهبی آنگونه که پایه‌گذاران این سازمان در اون تاکید داشتند. به گمان من یکی از وجوه بسیار برجسته این همکاری گونه این مقابله با نفوذ امریکا در منطقه هست.
آقای اتابکی، در 13 نشست سران کشورهای همکاری شانگهای که الان در جریان، چه موضوعاتی قراره مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره؟
به داوری من بحران سوریه همچنان سایه خودش رو بر این اجلاس گسترونده و از این هم گریزی نیست. روسیه تلاش میکنه همگام با چین به اجماع خیلی مؤثری در این اجلاس برسه و از اون به شکل یک سرمایه کاملا دیپلماتیک برای بسط و توسعه دیپلماسی خودش در مورد بحران سوریه استفاده بکنه. اما خب در کنار این مسائل دیگه‌ای هم مطرح خواهد شد، به خصوص مقابله با افراط‌گرایی مذهبی، نقل و انتقال مواد مخدر، گونه ای وحدت اقتصادی بین کشورهای عضو ممکنه یا نوعی دگرگونی در تمام موازین گمرکی و از این دست. آنچه بیشتر مد نظره در حقیقت شکل‌گیری یک اجماع دیگه در برابر ایالات متحده آمریکا در قبال بحران سوریه است.
آقای اتابکی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در نخستین سفر خارجی خودش به عنوان رئیس جمهوری به بیشکک سفر کرده و قراره که امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار بکنه. با توجه به اینکه رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی رسمی خودش گفت غنی‌سازی حق ایران هست، فکر می‌کنید که موضوعات مورد بحث دو رئیس جمهوری چطور باشه و بحث‌ها چطور پیش بره؟
در این کارزاری که این چند روزه جاری بوده در حول بحران سوریه، روسیه بدیل های چندانی نداشته. بر سه بدیل تکیه کرده. نخست اینکه اگر قراره که این بحران حاد بشه، روسیه سطح همکاری خودش رو با ایالات متحده آمریکا کاهش بده. دوم اینکه از یاران سوریه و خود سوریه حمایت بیشتری بکنه و سوم هم اینکه بره یک صحنه فعال دیپلماتیک رو انتخاب بکنه. به داوری من روسیه ترکیبی از همین سه محور رو یا سه صحنه رو انتخاب کرده. دیدیم که چگونه در این چند روزه در صحنه دیپلماتیک درخشیده. از طرف دیگه اینجا و آنجا اشاراتی داشته که میخواد پجد نظر کنه برای اون طرح استقرار پدافند موشکی H300 در ایران یا از طرح برپایی دومین راکتور اتمی در ایران دفاع کنه و از این دست. بنابراین مطمئنن در اجلاس شانگهای اشاراتی روسیه خواهد داشت به حمایت چشمگیرتر از ایران.
تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه آمستردام، در مورد سازمان همکاری شانگهای سخن میگفت. ادامه گزارش ها را میشنویم. پس از استقرار دولت حسن روحانی و تغییر اعضای دولت ایران، جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد. در این مدت تغییر و تحولاتی در سطح مدیریتی این وزارتخانه، همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران رخ داده است. یکی از این تغییرات برکناری برخی رؤسای دانشگاه‌ها و تلاش برای حل مشکل دانشجویانی است که در دولت قبلی به دلایل عقیدتی یا سیاسی از تحصیل باز ماندند. آپتین صدر گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
سرپرست وزارت علوم در دولت حسن روحانی درباره دانشجویانی که به دلایل عقیدتی یا سیاسی از تحصیل محروم شدند گفت همه ی تلاشش را خواهد کرد تا کسی به دلایل عقایدش و فعالیت‌های دانشجویی از تحصیل محروم نشود. جعفر توفیقی جمعه در حاشیه بازدید از یک نمایشگاه آموزشی با بیان اینکه در ورودی‌های جدید کارشناسی ارشد و دکترا هیچ کس به دلایل سیاسی محروم نشده، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت برای دانشجویانی که سالهای قبل از تحصیل محروم شدند، کمیته‌ای تشکیل شده که مشغول بررسی اعتراض هاست. در 8 گذشته و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، تعدادی از دانشجویان به دلایل عقیدتی همچون اعتقاد به آیین بهایی یا دلایل سیاسی همچون انتقاد از حاکمیت، از تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شدند و با عنوان دانشجوی ستاره دار شناخته می‌شوند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش مقیم فرانسه، معتقد است آنچه بیش از این دارای اهمیت هست آن است که استقلال دانشگاه‌ها و فضاهای آموزشی کشور به رسمیت شناخته شود.
این چیزی که ما بهش میگیم در واقع استقلال آکادمیک همینه، یعنی که ما نتونیم به عنوان نهاد سیاسی یا نهاد امنیتی به دانشجو و استاد به خاطر فکرش در واقع برخورد بکنیم و این اصل 8 قرنی که در دانشگاه در دنیا به رسمیت شناخته شده و متأسفانه در ایران ما با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو هستیم و هیچ وقت این اصل به طور کامل از طرف مسئولین به رسمیت شناخته نشده و برای همینم در 4 یا 8 سال پیش اگر ما با دامنه‌ای گسترده‌تری از این روبرو بودیم به این معنا نیست که هیچ وقت این وجود نداشته. در 8 سال گذشته بسیار افراط شده و چیزی که اصلا نباید وجود داشته باشه در حد افراط وجود داشته. قانون اساسی ما، اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه قوانین یونسکو، میثاق‌های بین‌المللی بر اصل حق خدشه‌ناپذیر هر جوان برای برخورداری از آموزش صرف نظر از اینکه چه مذهب، چه عقیده، چه نژاد، چه جنسیتی داشته باشه، این یه اصل خدشه‌ناپذیره و بنابراین به هر نوعی برخورد کردن به دانشجو به غیر از مسائل علمی به نظر من میتونه به حیثیت دانشگاه، به اعتبار دانشگاه، به روح علمی دانشگاه لطمه میزنه. برای همینم باید با این فکر به طور جدی مبارزه کرد.
جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در ادامه گفتگوی خود درباره عزل و نصب‌های صورت گرفته در وزارت علوم و دانشگاه‌ها افزود: تمام عزل و نصب‌های دوران من تنها 4 مورد بوده که 2 مورد آن در وزارت علوم و 2 مورد در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده که این موارد با استقبال دانشگاهیان روبرو بوده است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، معتقد است که در همه نظام‌های آموزشی متمرکز تغییر دولت سبب ساز تغییراتی در جهت‌گیری‌های کوتاه‌مدت آموزشی می‌شود، اما این تغییرات در ایران استقلال دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تهدید می‌کند.
دخالت‌های دولت در امور داخلی دانشگاه‌ها باعث میشه که تغییرات دولتی یا تغییرات سیاسی همزمان باشه با تغییرات در خود دانشگاه‌ها، چیزی که در بقیه دنیا خیلی کم اتفاق می‌افته، برای اینکه دانشگاه‌ها دارای آنچنان استقلالی هستند که اعضای هیئت علمی، رئیس و در واقع مسئولیت‌های اصلی علمی را خود دانشگاه‌ها انتخاب می‌کنند. بنابراین اینها با تغییرات سیاسی دستخوش تغییر نمی‌شن، به جهت که تابع تحولات سیاسی نیستن و تابع در حقیقت تخصص و شناخت آکادمیک هست و این ربطی به تغییرات سیاسی نداره.
در دولت محمود احمدی نژاد نه تنها برخی دانشجویان به دلیل دیدگاه‌های عقیدتی و انتقادی خود با خطر محرومیت از تحصیل روبرو بودند، بلکه بسیاری از استادان دانشگاه‌ها به دلیل انتقاد از سیاست‌های کلان حاکمیت با بازنشستگی زودهنگام یا محرومیت از ادامه تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مواجه شدند.
در اینجا برنامه نوبت می‌رسد به برنامه ملاقات از همکار آرش احسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
او و برادرش از بازداشت شدگان عاشورای سال 88 هستند. هر دو پس از بازداشت 2 ماهی را در بازداشتگاه زندان اوین محبوس بودند تا اینکه سرانجام با سپردن قرار تأمین کیفری آزاد شدند. محمد و سالار مظفری 9 ماه پس از آزادی موقت از زندان اوین با تماس تلفنی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند. دو برادر در دادگاهی که فقط 20 دقیقه طول کشید به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و همچنین توهین به رئیس جمهوری متهم شدند. محمد مظفری و برادرش در روز تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهاماتشان درخواست کردند تا با داشتن وکیل از خود دفاع کنند که این درخواست با مخالفت دادگاه مواجه شد. در نهایت برادران مظفری به 6 سال و 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند. پس از صدور حکم در دادگاه بدوی، وکیل برادران مظفری به حکم صادره اعتراض کرد، اما تجدید نظرخواهی آقایان مظفری راه به جایی نبرد و در نهایت حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. در شهریور ماه سال 91 حکم تایید شده در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به آنها ابلاغ شد و برای اجرای حکم به دایره اجرای حکم ارسال. پس از آن محمد و سالار مظفری تصمیم گرفتند زندگی خود را به صورت مخفیانه ادامه دهند، اما در اسفند ماه سال 91 ماموران اطلاعاتی و امنیتی با هجوم به محل زندگی آنها محمد مظفری را بازداشت و برای اجرای حکم بیش از 6 سال زندان او را به زندان اوین تحویل دادند.